مورل او را با دستهای خود نگه می داشت. دختر صورت خیس از اشک را که هنوز در میان خاک و عرق متبسم بود به سوی او بلند می کرد. اما مورل در آن چهره نشانی از آن فرسودگی ها می دید که از خیلی پیش از دوران اردوگاه با آن آشنا بود. مگسی که بر پیشانی و گونش می دوید بی آنکه توانایی راندن آن را داشته باشد، بی آنکه حتی آن را حس کند. این را خوب می شناخت. مگسی را که داشت خود را در خانه خود احساس می کرد. بند کلاه را از زیر چانه او بالا آورد، کلاه نمدی را برداشت و سرش را در میان دست ها گرفت. حتی لبها هم تقریبا سیاه بود و فاقد حیات و برجستگی های خود را از دست داده بود. مورل در این حال با انتخاب جاده پر رفت آمد، با حرکت در خط مستقیم، در زمانی که به احتمال قوی سربازان به استقبال آنان می آمدند، در واقع با امید بستن به محبت بعضی و به تفاهم بعضی دیگر و به وفاداری فرانسویان به سنت‌هایشان، هر خطری را بر خود خریده بود تا مسیر را کوتاه کند. اما واقعیت این بود که دختر دیگر قادر به ادامه نبود. خود او هم دیگر خیلی خوب نمی‌دانست کجا برود. مخفیگاهشان در ارتفاعات اولیلو رفته بود. پناهگاه‌های دیگری داشتند، اما بدون ذخیره دارویی، بدون اسلحه و مهمات. به جز آنچه وایتاری برایشان گذاشته بود، اندل اقتضا به زحمت برای چند روز کفایت می‌کرد. و معهازا ناچار از ادامه بود. مردم نیاز داشتند که بدانند او هنوز در آنجا حی و حاضر در گوشه ای از آفریقاست. این بود آن حضور فرانسوی که آنقدر از آن سخن می رفت. شاید با یکی دو ساعت استراحت بتونی. احتمالا می توانستند کمی توقف کنند. دختریش پاسخی نداد و مورل حتی سعی نکرد متقاعدش کند. خب، الان تو رو به دهکده میبرم. شاید اونجا درمونگاهی وجود داشته باشه. در هر صورت آن طرف ها مزرعه ای هست. الان میرم به دنبالشون. خودم تنها میرم. حرفشم نزن. شما به خاطر من توقف نمی کنید. خواهش میکنم از اینجا برید. ادامه بدهید. این کار را به خاطر من بکنید. تو را اینجا وسط جاده رها کنم؟ نمیخواهم به خاطر من بلایی بر سر شما بیاید. مورل لحظاتی مردد ماند، اما مقاومت در برابر آن نگاه هم ملتمس و هم مستبد دشوار بود. ادامه ی حرکت تنها کاری بود که می توانست به خاطر او انجام دهد. به خاطر او و به خاطر میلیون ها انسان دیگر که آنقدر به محبت نیاز داشتند. باید به نمایش خود ادامه می داد. نمی گذاشت دستگیرش کنند. حیله می کرد، پنهان می شد. در میان بدترین مشکلات انسان بی وقفه از حاشیه بشری دفاع می کرد و به مثابه یک تسلی، یک نوید، یک اعتماد خدشناپذیر به خود انسان و به آینده انسان، در جایی در عمق بوتزار در میان بقیه فیل ها دستگیر نشدنی باقی می ماند. قبل از هر چیز باید در صحنه حاضر می ماند و در صورت اصابت گلوله‌ای خود را برای مردن به گوشه متروک بوتزار می کشید، جایی که هرگز کسی نتواند پیدایش کند و نیازمندان به او همیشه بتوانند زنده تصورش کنند. اگر باید با گلوله‌ای در پشت طبق سنت قدیمی این گونه توطئه ها جان می داد، لازم بود که موضوع مکتوم بماند تا افسانه بتواند او را از آن خود کند و حضور شکست ناپذیرش را در همه جا منتشر سازد و مردم تصور کنند که فقط مخفی شده است و آماده است در غیر منتظر ترین لحظات، در حالی که دیگر تقریبا جسارت امید بستن به او را ندارند، برای دفاع از غولانی که ناگهان تهدید شده اند ظاهر شود. بسیار خوب، نباید برای شما اتفاقی بیفته. با لحنی پر صلابت قول داد: اتفاقی برای من نمیفته. دوستان زیادی دارم، همه چیز رو به تو نگفتم، اما اونها کمکم میکنند. خیالت راحت باشد. مورل نمیدانست که دختر حرفهایش را باور میکند یا خیر، اما باید سعی میکرد او را مطمئن کند، همه را مطمئن کند. بسیار اهمیت داشت که او را همیشه زنده بدانند. اگر شایعاتی شنیدی که به یأس از پیروزی منجر شد، آنها را باور نکن. که من کشته شدم، که اینطور شده، که آنطور شده، به آنها بگو باور نمی کنی. هیچ وقت دستشان به من نمی رسد. با مزه این بود که خودش تقریبا این حرفها را باور می کرد. نمی دانست چه کار خواهد کرد. بی سلاح چندان و مهمات کجا خواهد رفت، اما مطمئن بود که دوستانی پیدا خواهد کرد. شاید برای چند مدتی حرفی از من نشنوی، خیال دارم توی آن جاها مخفی بمانم. به دستش در جهت جنگل حرکتی داد، اما بر می گردم. چشمانش از نو حالتی پیدا کرد که بیانگر تبانی مسخره آنها بود. مجبور می شوند کنفرانس دیگری تشکیل بدهند، شاید حتی از من هم بخواهند که با آنجا بروم. باور کن، بالاخره همه ی حاشیه لازم را برای ما قائل می شوند، اما در مورد مخالفان کلکشان را می کنیم. ایب فیلدز صدای زوز مانندی به نشانه انکار از گلو خارج کرد. کلکشان را می کنیم. نفرتی شدید از این کلام داشت که هزارها بار از دهان آن سربازان فرانسوی شنیده بود که مقدر نبود هرگز به خانه بازگردند. ایب فیلدز با وجود تب از اینکه آدم واقع‌گرایی تبعه آمریکاست، کشوری با بالاترین درآمد سرانه ملی در جهان، با مرفه‌ترین سطح زندگی از عصر انقلاب اولیه، احساس غرور می‌کرد. کرم‌های اقیانوس اصلی می‌توانستند از آمریکا بر خود ببالند و جد اعلایی که برای نخستین بار از لجنزار زادگاه خود بر روی فلزهای خیش بیرون خزیده بود می‌توانست آرام بگیرد. او موفق شده بود. قاعدتاً می‌بایست نامش در همه مدارس تجلیل می‌شد، زیرا پیشگام واقعی، پدر فعالیت آزاد، روح ابتکار و همه چیزهایی بود که امروزه هنوز مشخصه ترقی شگرف ایالات متحده آمریکا از نظر مادی است. نگاهی پیروزمندانه به دور تا دور خود کرد و تمامی مارمولک هایی که پیرامون او نشسته بودند بنای کف زدن گذاشتند. ایب فیلدز خواست با آنها درود بفرستد و نیفتادن از اسب را مرهون مداخله سریع ادریس شد. تصور میکنی تا مزرعه دوام میآوری 10 کیلومتر است. آقای فیلدز کمکم میکند. خیال میکنی؟ نگاهش کن، چشمانش دارد از حدقه بیرون میآید، دیگر حالیش نیست. های عکاس باشی. فیلدز دست به دوربین شد. میتوانی او را همراهی کنی؟
من میخواهم قدم به قدم دنبال شما باشم.
نگاهی به آن بینداز.
خیال میکردم که دیگر هیچ فیلمی نداری. فرقی نمیکند، ترتیبش را میدهم.
چطوری عکس میگیری؟ با ما تهدید؟
میخوام کمکتون کنم. به به، خیال میکردم اعتنایی به فیل ها نداری. همه ی خانواده ی من در آشویتس گازی شدند. آه، که اینطور باید قبلن میگفتی. چیزی که هست، من نمیتونم تو رو همراه ببرم. چرا؟ درست نیست. تو دیگه نمیدونی چه میکنی. در حالتی که تو هستی، اگر با ملایمت از تو تقاضا می کردند جانت را برای سرنگون کردن حکومت ایالات متحده با توسل به زور می دادی. ایب فیلز فریاد زد:
من همشهری آمریکایی هستم و حق دارم هر جا که فیل ها تهدید می شوند از آنها دفاع کنم. جفرسون، لینکلن،
بله بله می دونم.
من حق دارم مثل همه از فیل ها دفاع کنم.
همینطور است، برو برو مثل همه از آنها دفاع کن. ایب فیلز فریاد زد:
من میخواهم به خاطر فیلها بمیرم.
باز هم یک نفر که هوس کرده به کمیسیون تحقیق جلبش کنند. فیلز فریاد زد:
جی آی های آمریکایی برای دفاع از فیل های لعنتی شما به اروپا آمدند. بدون ما.
درد فوق‌العاده شدید دنده چپ موجب شد کمی آرام بشود. هر دو دستش را به پهلو برد و از درد روی در هم کشید. دو نفری از همان راهی که آمده اید بر می گردید. در فاصله چند کیلومتری مزرعه ای هست. می شنوی؟
نمی دانم تا آنجا دوام می آورم یا نه. دنده هایم در ریه ها فرو می روند.
سعی خودت را می کنی. مگر چه خبر شده؟ یوسف فریاد زد: یک جیب و چند کامیون. دانشجو حس می کرد که عرق گرم از صورت و گردنش جاری شده است. به نظرش می رسید از جایش خون می ریزد. با چنان قوتی با آرنج روی سلاح فشار می آورد که دیگر نمی توانست بازویش را باز کند. بیان که از نقطه های سیاهی که در افق بزرگ و بزرگتر می شد چشم بردارد، نفسی عمیق کشید. 20 دقیقه، نیم ساعت بعد از ترک جاده به کوه پایه های اوله و به درهم برهمی جنگل خیزران در میان صخره ها می رسیدند. در آنجا بدون حضور شاهد مزاحم با مورل و ادریس تنها می ماند. صورتش رو باستین خشک کرد، در حالی که تقریبا به زور می کشید باور کند که تصمیم خودش را گرفته و کار بسیار ساده و رو به راه است. یک رگبار مسلسل و آن وقت مورل برای ابد داخل در افسانه می شد. به زودی قهرمان می شد، کسی که بدون بیم از تکذیبش اندل اقتضا می شد همیشه به نحوی موفقیت آمیز امری را به او نسبت داد. می شد از نامش در نشست ها، سخنرانی ها و گرد همایی ها سود جست و هیجان هزاری را برانگیخت که می ایستند و از او تجلیل می کنند بی آنکه بتواند بیاید فیل های مسخره اش را لای دست و پای شما بیندازد. او برای ابد سفید پوستی باقی می ماند که زندگیش را در راه ملی‌گرایی سیاه از دست داده بود. دیگر هیچ وقت نمی توانست اعتراض کند. ناگهان در مقابل افکار عمومی قد علم کند و به صدای خیلی بلند اعتقاد لجوجانش را فریاد بزند. به شما اعلام کند که قبل از هر چیز و فوق هر چیز از نوعی تلقی از حیثیت بشر دفاع می کند. با دادن درخشش مطلوب به نام او، استفاده اصولی و بی خطر از او در راهی و هدفی عملی به قصد نتیجه‌ای مشخص ممکن می شد. بدون بیم این که این ابله خوشبخت ناگهان عصبانی و بی هوا در جایی سبز شود و مشت کوبان و فریاد زنان لجوجانه حقیقت مورد اعتقادش را مطرح کند. بعد از این هرگز این خطر پیش نمی آمد
آمد که با کیف پر از اعلامیه و تقاضانامه با موهای ژولیده رزمنده ای جاودانه در جلسه ای ظاهر شود، مشت روی میز بکوبد و تمام کوشش های شما را برای استفاده از او در حالی برباد دهد که فریاد می زند: خیلی ساده است، من از تنها چیزی که دفاع می کنم طبیعت است، هر چه می خواهید بنامیدش، آزادی، حیثیت، بشریت، اکولوژی همه یک معنی می دهند. من برای دوستان بشر همه این کارها را می کنم. در مدرسه یادمان دادند که معنای این چیست، باقی همه را مسخره می کنم. این آدم ناشی تا زنده باشد همیشه چوبی لای چرخ ما باقی می ماند. حالا بعد از یک سالی که با هم بودند آنقدر خوب درکش می کرد، آنقدر عشق جنون‌آمیز و زیبایش را خوب می شناخت که برای مبارزه با آن واگیری که از اون نشأت می گرفت، با آن اعتماد بی دغدغه‌ای که به انسان داشت، واقعا راهی جز کشتن اون نبود. مضافم به این که انسان 15 سال از عمرش را در مدارس و دانشگاه های دشمنانش بدون بروز هیچ گونه عوارض نمی گذراند، بدون آن که چند تایی از آن سمومی را جذب کند که آنقدر عالمانه برایش تقدیر می کند. هدفی که وسایل را توجیه نمی کند، حاشیه بشری که طرز تفکر و شدت مبارزه هرچه باشد محترم شمرده می شود، هرچند که انسان بداند اینها جز حرفهای بازمانده عصری دیگر ناسازگار با پیشرفت تاریخی و مبارزه طبقاتی نیستند. با وجود این، با تنها یک رگبار مسلسل رهایی از قید کل تربیت اکتسابی دشوار است. و در این ماجرا کلافه کننده ترین چیز آن بود که گاهی هنگامی که مورل بر می گشت و لوله مسلسل دستی را می دید که به طرف او نشانه گیری شده است، دانشجو یقین می کرد که مردی که به قصد کشتنش او را دنبال می کند ابله نیست و شستش خبردار شده است. در آن هنگام مورل برق استهزایی تقریبا به نشانه مبارزه جویی در چشم داشت که جنون عمیقش را کاملا برملا می کرد. انگار به شما می گوید: اما من با تو شرط می بندم که این کار را نمی کنی. این کیفیت تحمل ناپذیر بود. چنان می نمود که درگیر مبارزهی پنهانی با شماست که چون به شما اعتماد دارد مطمئن از پیروزی در آن مبارزه است. یوسف دلش می‌خواست بر سرش فریاد بزند که چگونه آدمی است، به او ناسزا بگوید، حتی او را بزند و یک بار برای همیشه اعتماد نامعقولی را ریشه کن کند که او نسبت به انسان‌ها در قلب دارد و خطاب به او فریاد بزند که هیچ هم و غم، هیچ ملاحظه، هیچ حیثیت دیگر را فوق استقلال آفریقا قرار نمی دهد و تمام وسایل برای حصول به این هدف مجاز است. اما اگر قرار است مردی را معدوم ساخت که تا این حد به انسان اعتماد می کند، باز بهتر است که هیچ چیز را نداند و بتواند لااقل با ایمان بکر بمیرد. مبارزه درونی که یوسف شعلش را زنده نگه می داشت چنان دردناک بود که گاهی هوس می کرد چار نعل خود را به نظامی ها برساند، شلیک کند و خود را به کشتن بدهد. اسبش این عصبیت را حس می کرد و روی دو دست بر می خواست و ابری از گرد و خاک بلند می کرد که لابد از حالا برای کامیون ها قابل رویت بود. ادریس با خشم بنا کرد به حرف زدن، ضمن این که با حرارت دست ها را تکان می داد و با انگشت به دسته نظامی اشاره می کرد. مورل بالاخره تصمیم گرفت. بسیار خوب، یا حالا یا هرگز. فیلز فریاد زد: در نظر دارید کجا برید؟ همیشه دوستانی پیدا می شن. ایب فیلز برای آخرین بار او را نگاه کرد، با سر برهنه و موهای مجعد، با جوان نماییش و صلیب کوچک لورن روی سینه و آن برق استهزا در عمق چشمان میشی. عادت مضحکی که لبهایش که گفتی همیشه جای یک سیگار گلواز در آن خالی بود و کیف بی حاصل رزمنده جاودانه مملو از اعلامیه ها، منشورها و عریضه ها که به زینه اسبش چسبیده بود. ناگهان چیزی به دل فیلدز براد شد و خطاب به او داد زد: صبر کنید، و آن همه اوراق در بوته‌زار چه می خواهید بکنید؟ به درخت ها سنجاقشان کنید؟ بسپاریدشان به من، ترتیبشان را خواهم داد. مورل گفت: حق با توست، گوش کن عکاس باشی، با کمال میل به تو می سپارمش. کیف را از زین باز کرد و وسط جاده انداخت. خوب مراقب آن باش، هر طور لازم است عمل کن. یک روز می آیم، توضیح می خواهم که با آن چه کرده ای. درود رفیق. اسبش را مقدم بر ادریس و یوسف به جانب شیب شانه جاده هدایت کرد. سه نفری جاده را رها کردند و در میان درخت ها فرو رفتند. حدود 10 کیلومتر دیگر آن وقت تا نخستین صخره‌های خاکستری رنگ ارتفاعات اوله بر زمینی سنگلاخ با اینجا و آنجا دسته های علف انبوه با روستاهای مفروش از توده های متراکم سنگ ریزه و در زیر سقف های پوشیده از کلاف های چوبی و علف خیزران ها جای خود را به درخت ها می دادند. سپس از نو خیزران ها علفزار های تپه ها. علف های فیل بر گستره 1000 کیلومتر مربع که هیچ شکاریابی قادر به یافتن آنها نبود. کمی بیشتر به طرف جنوب مقر پدر تاسم بود که کاوش های دیرین شناسی را سرپرستی می کرد و با وجود ترک آن محل در فصل باران قطعاً از پذیرفتن آنها در کلبه های چوبی متروکش دریغ نمی کرد. شاید حتی قبول می کرد که به نحو فعالتری به کمک آنها برخیزد. وی دانشمندی بود که می گفتند به هر چیز که به مبدأ انسان مربوط می شود علاقمند است. یا می توانستند به طرف کامرون و به سمت دریاچه چاد بالا بروند و به هاس پناه ببرند. او هم با آن نوع قدیمی و در معرض تهدید دوست بود. اما پشه های چاد در فصلی که در پیش داشتند چیزی نبود که کسی هوس کند. به هر صورت برای بررسی و تصمیم گیری فرصت داشتند. احتمال حسن نیت ها، همدستی ها و حتی حمایت ها منتفی نبود. فعلا باید از جاده دور شد. این همان جاده محل برخورد او با مدیر منطقه هربیه در 10 ماه پیش بود. با مسرت چهره نجیب و تحقیر شده او را به خاطر آورد. آن چهره انسانی که همیشه هر چه در توان داشته بود کرده بود. تن مورل از فرط خستگی وزن سنگ را پیدا کرده بود و مثل همیشه که نیرو ته می کشید، خاطرات فشرده تر و سمجتر می شد. به همه مطالب روزنامه ها درباره خودش می اندیشید. هر کسی امیدها، عصیانها و کینهای پنهانی و یا مردم ستیزی شخص خود را به او نسبت می داد. بیهوده برای آنها توضیح داده بود، هیچ کاری از پیش نرفته بود. آنها کماکان انگیزه های پیچیده ای را به او نسبت می دادند. با این حال حقیقت بسیار ساده بود و او هیچ وقت این زحمت را به خود نداده بود که آن را برایشان بگوید. او طبیعت را دوست داشت، همینو بس. طبیعت را دوست می داشت و همیشه تا حد اکثر امکان از آن دفاع کرده بود. دشوارترین نبردی که در زندگی آغاز کرده بود در حمایت از سوسکای طلایی بود. لبخند. لبخندی که ایب فیلدز آنقدر از آن احتیاط می کرد بر لبانش ظاهر شد و بر آنها نقش بست. مثل همه مواقعی که جسمن ناراحت بود و نیرویش ظاهرن ته کشیده بود، آن نبرد را با دقتی تعجب آور به یاد می آورد و آن خاطره هر بار کمکش می کرد تا دوام بیاورد و ادامه بدهد. دشوارترین جدال زندگیش آن نبرد بود. ماجرای سوسکای طلایی در ماه می بعد از سال اول اقامت در اردوگاه اتفاق افتاد و او نخستین محرک و بانی آن ماجرا بود. نخستین کسی بود که به کمک آنها برخواسته و به دینگونه جنب و جوش را آغاز کرده بود. در آن موقع در معدن سنگ اوپن واقع در بالتیک کار می کرد و کیسه های سیمان را برای کار عظیم فرعون های عصر جدید حمل می نمود که بنا را برای هزار سال می ساختند. آرام به ستون یک راه می رفتند، ضمن اینکه سعی می کردند برای احتراز از فرو ریختن در زیر فشار بار حرکت نادرستی نکنند. در آنجا تبعیدی های سیاسی و محکومان عادی طبق معمول قرن بیستم تحت رژیم واحد تجدید تربیت از طریق کار اجباری قرار داشتند، در حالی که اس اس ها با چهره‌ای که از حالا از نخستین آفتاب سوخته بود با گلی لای لبها روی سبزه ها لم می دادند. حاضران در آنجا عبارت بودند از روتشتین، پیانو نواز لهستانی، رول، ناشر فرانسوی که به طور قاچاق فعالیت می کرد. ریشش چنان سریع در می آمد که گاه مثل تشک موی اسب کاملا آکنده از پشم و پیل به نظر می رسید و در مواقع بیگاری در مستراح برای مبارزه با بوی بد اشعار مالارمه را با صدای خیلی بلند از بر می خواند. زوابک، یک لهستانی دیگر، عکس کاملا مچاله شده ای همراه داشت از مادگاوش، برنده جایزه اول مسابقه کشاورزی که با غرور آن را نشان می داد تا ثابت کند که برای خودش کسی بوده است. پروست، معروف به امیل، کارمند راه آهن فرانسه که یک بار با شنیدن صوت قطار بنای حق حق را گذاشته بود. دوران نامی هم بود. دوران مظهر جاودان شادمانگی ها که در تمامی عیدها حضوری فعال داشت و وقتش را صرف این می کرد که بگوید بعد از آزادی در برخورد با نخستین شمیت باید چه کار کرد. بعد از آزادی با تپانچهی در جیب به مطب دکتر شمیت ساکن اوپن رفت. لحظه ای مردد ماند. بعد با او دست داد و رفت به یک کارش. بعد جولیان کشیش بود که در مدت 2 سال اقامت در اردوگاه بسیار کم از وزنش کاسته شد، تا جایی که متهم می شد مخفیانه از طرف خدای خود تغذیه می شود. دیگران باز هم تعدادی دیگر که در حین گذار از مسیر جان داده بودند و نامهاشان دیگر هیچ معنی نمی داد. باری در حالی که نگهبانان زیپ شلوارها را گشاده و تن به نوازش آفتاب داده بودند و نوبر گرمای بهار را مزمزه می کردند، آنها با پشت خم در زیر بار گام بر می داشتند. مورل ناگهان احساس کرد که چیزی به صورتش خورد و پیش پایش افتاد. با احتیاط، ضمن اینکه سعی می‌کرد تعادلش را از دست ندهد، چشمش را به پایین انداخت. یک سوسک طلایی بود. به پشت افتاده بود و پاها را تکان می‌داد. بیهوده می‌کشید تا روی پاها برگردد. مورل متوقف شده بود و خیره خیره به حشر نگاه می‌کرد. در آن موقع 1 سال بود که در اردوگاه اقامت داشت و 3 هفته پیش با شکم خالی کیسه های سیمان را حمل می کرد. اما در اینجا یک چیزی بود که نمی شد گذاشت از چنگ در برود. زانو را ضمن حفظ تعادل کیسه های روی شانه خم کرد و با 1 حرکت سبابه حشره را روی پاها قرار داد. در طول مسیر 2 بار این کار را کرد. نفر جلویش رول ناشر نخستین کسی بود که متوجه شد. به نشانه تایید قوری زد و فوراً به کمک سوسکی طلایی شتافت که روی پشت افتاده بود. بعد روتشتین متوجه شد. آنقدر نحیف بود که گفتی بدنش قصد دارد از ظرافت انگشتانش تقلید کند. از آن به بعد تقریباً همه سیاسی‌ها به سوسک‌های طلایی کمک می‌کردند، در حالی که عادی‌ها ناسزاگویان از کنارشان می‌گذشتند.